أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم که مرحوم میرزا رضوان الله تعالی علیه بعد از آنی که دو تصویر برای مفهوم تزکیه کردند و تصویر دوم رو قبول کردند که تزکیه عبارت باشد از خود ذبح به شناعته و ان القابلیه شرطون فی تأثیر تزکیه فن حلیت و طهاره، بعد در امر رابع همون جور که عرض کردیم وارد شدند که در واقع مسئله قابلیت رو مورد بحث قرار میدن که دیروز تعبیری کردیم و عرض کردیم بحث رو از جهت اصولی برمیگردونن به جهت فقهی، ولی خود این بحث از هم آیون جهت فقهیت بهش میدن، اما ما بار اصولیش رو بحث میکنیم. فقهی از این جهت که ایشان عنوان می‌فرمایند که این اصل عدم تزکیه که ما مطرح کردیم بناءً علی کونها امرًا بسیطًا مترتبًا علی الافعال الخارجیه یتوقف علی الشک فی قابلیت المحل لها. خب این هست دیگه، این گیر ما هست. بعد می‌فرمایند و اما مع احرازها، یعنی مع احراز القابلیه، فلا یکون شک و فلحلیت و الحرمه الا موردن للبراعه. اگر این قابلیت رو ما به نحوی احراز بکنیم دیگه شک برمیگرده به مسئله براعت، همون براعتی که در بحث داریم، چون اصل حاکم نداریم. بعد ایشون اینو عرض کردیم، این عبارت ایشون رو که میخوایم بعد نتیجه گیری کنیم، ولا یخفا ان الشک فی القابلیت لها یختلف با اختلاف الاقوال فی قبول الحیوان للتزکیه، فان قلنا بان القبول للتزکیه یختص بكل حیوان یؤکل لحمه کما ذهب الیه بعضون، که مورد بعضی از روایات من ما یؤکل لحمه مورد بعضی از روایات، منتها حمل بر حس رو نمیشه بلکه مصداقه، بیان مصداقه، فکل حیوان شک فی حلیته و حرمته یکون داخلا فی ما شک فی قبوله فی للتزکیه فیکون موردا لاصالت عدم التزکیه، و این قلنا به ان سبا تقبل و تسکیه ایزن فا ازا شکه فی ان حیوانا یحل و اکله او هو من سبا فلا یکون و مجرا لأصالت عدم تسکیه بل یرجع این ازن الى اصالت یلحل و الاباحه و البراعه. حالا ولو شککنا فی کونهی من اقسام ما یحل و اکله او من المسوخ فیجری اصالت و عدم تزکیه بعد از ذبح. اینا صوریست که ایشون تصویر میکنن، یسکت بذالک الحرمت و نجاسه. و اما این اقوال که نقل میکنن، خود ایشون حالا تمایل خودشون رو بخوان نشون بدن، ان قلنا به ما هو المختار اندنا من ان کل حیوان غیر الحشرات قابل للتزکیه حتی البسوخات، یعنی تمام حیوانات رو بیاریم قابلیت تزکیه رو درشون اثبات بکنیم، که این راه راه فقهیه، یعنی از طریق روایات اثبات میکنیم که غیر حشرات کلن قابلیت دارن. که حالا مرحوم شیخ اگر خاطرتون باشه یک راه دیگری رفتن که این راه اقوا هست که عرض خواهیم کرد. لا یظهر من الادله لما یظهر من الادله جواز و قبول الارانب و سعالب للتزکیه مع کونها من المسوخ، مسوخ هم قابلیت تزکیه درشون گفتن، کما ورد بهی روایاتون کثیره فینحصر مورد و جریان اصالت عدم تزکیه بما اذا احتمل کون الحیوان من الحشرات و مع احراز عدمهی و شک فی الحلیت و الحرمه تکون قابلیت المحل للتزکیه مفروقا عنه، وقتی مفروقا عن شد فتجری اصالتی الحل والاباحه والبراعه، و اما احتمال قبول الحشرات للتزکیه ایزن حتی ینحصر عدم القابلیت بالکلب والخنزیر فضعیف غایته ولی لا یوجد قول من الامامیه قدس الله اسرارهم. اما در بین اهل تسنن قول به تزکیه حشرات هست. عرضم به حضورتون که البته میدونید که در بین اهل تسنن این قصه سر دراز داره، حتی قائل شدن به لزوم تزکیه در این کدوها، کدو به اصطلاح حلوایی بهش میگن، کدو تنبل میگن، اونجا قائل به تزکیه شدن دیگه، اون هم باید تزکیه بشه. ایشان در اون چه که ما گفتیم در اجود و تقریرات مرحوم آقای خویی بود، در فوائد ایشون عرضم به حضورتون که همین معنا رو بله ذکر میکنم که ان الشک فی القابلیت للتزکیه فی الحیوان یختلف به اختلاف الاقوال فی ذلک ذهب بعضون، قیل اینجا نمیگن ذهب بعضون الی ان کل ما یؤکل لحمه یقبل التزکیه. خب ظاهره ان غیر ما یؤکل لحمه اذا شک فی حلیته و حرمته بعد تزکیه، یعنی بعد ورود ذب، یدخل فی ما شک فی قبوله تزکیه. و قال بعض به ان سبا تقبل تزکیه ایزن و علیه فان شک فی تزکیه فی نظیر ما یؤکل لحمه لیس مجرا اصالت عدم تزکیه بل یرجع فیه الی اصالتی الحل و البراعه. بعد می فرماید ان المختار عندنا ان كل حيوان غير الحشرات قابل للتزكيه حتى المسوخ كما وردت روايات كثيره في قبول تزكيه في الارانب والثعالب. ارزم به حضورتون که من المسوخ. در اینجا خب تصریح ایشون اختلاف اصحاب رو که ذکر میکنم، قول به عدم قبول المسوخ، قول به قبول المسوخ، قول به قبول الحشرات که منصوب به عامه هست. بعد ایشان میفرماید که لا یبعد، اونی که در فوائد ایشون میفرمایند و تصریح بهش میکنند که این تصریح در اجود و تقریرات نیست، با توجه به اینکه مرحوم نائینی رضوان الله علیه یک اصولی است که فقیه خیلی مقتدر و فوق العاده هم هست و بصیر به روایات، ایشون در اینجا تعبیری دارد که لا یبعد استفادت و تعمیم لغیر الحشرات و نجس العین من بعض الادله، یعنی ما دلیل در مقام اثبات از نظر دلالت ادله فقط دو تا استثناء داریم در اینجا در بین حیوانات، یکی حشرات رو ما بیایم خارج بکنیم، یکی نجس العین رو خارج بکنیم. این تعبیری است که عرضم به حضورتون که ایشون دارن. بعد می‌فرمایند نتیجه‌ای که می‌گیرن و علیه فلا مورد لجریان اصالت عدم تزکیه فی شبهات الحکمیه. اگر اینجور شد ما اصلا در شبهات حکمیه هیچ جایگاهی و مجرایی برای استثناء و عدم تزکیه نداریم، چون تمام قصه در شبهه حکمیه برمیگرده به قابلیت حیوان، و اگر ما این قابلیت رو تصویر کردیم در همه حیوانات و یک افراد مشخصی رو خارج کردیم از این حیوانات، یک اصناف مشخصی رو خارج کردیم مثل حشرات، مثل نجس العین، اگر برای ما مشکوک شد که این نجس العین است یا از حشرات هست، داخل هست در قبول تزکیه. یعنی ما این معنای قبول و تزکیه و پذیرش تزکیه رو در همه حیوانات تصویر میکنیم الا اذا ثبت عدم قبوله، و ثبت عدم قبوله در جایی است که احراز بشود کونه من الحشرات یا کونه من نجس العین. خب این تعبیر ایشون و این اعتراف ایشون که در اینجا اصالت و عدم تزکیه کلن در شبهات حکمیه برای ما کارساز نیست، خیلی مهم از مرحوم میرزا رضوان الله تعالی علیه. مطلب به خودم بگید، چی بفرمایید؟ با آقای صالحی چرا بگید؟ اینجا به خود ما بفرمایید، اشکال اگر هست بفرمایید. بنابراین ایشون حالا وارد میشن که آخوند که میفرمایند در اونجا که اگر حیوانی متولد شد از شاخ و کلب که لا یتبع و اسم هیچ کدامشون رو، ایشون میفرماید خیلی خوب، اگر در اینجا کلب نجس العینه، شاخ نجس العین نیست، اگر اسم کلب روش نبود صدق کلبیت عرفن به اصطلاح، اسم حالا یک شاهده که در اینجا برای عرفیت قصه میگن، اگر عرفن ملحق به کلب نبود داخل در قابلیت تزکیه هست. این چیزیست که به قول معروف از کلام مرحوم میرزا استفاده میشه. دیروز عرض کردیم ما تمام مدعای مرحوم میرزا رو به این صورت قبول نداریم، یعنی به این صورت که در مقام اثبات مستفاده از روایات رو این نمیدونیم، چون حیوانات رو ایشون فقط در مسوخ و ما یؤکل و نجس العین و ارزم سبا و حشرات خلاصه کردن. ما دستبندی روایات ده غیر از اینها، ما دسته های دیگری از حیوانات هم داریم که عرض کردم اونچه که در ذبح برای ما خیلی اساسی هست ذبح بریدن مواردی، دیروزم عرض کردم مواردی که تزکیه اطلاق شده به غیر بریدن، مثل خروج هومن الماء حیاً یا تور انداختن یا تیر انداختن و امثال اینها، اینا یک موارد استثناست، یعنی حکمن الحاق شده تزکیه اگر به بنای ذبح گرفتیم. حالا هنوز ما این وسط نرتعین نکنیم، نظر مبارک مرحوم میرزا بود که بعد میگیم نظر محقق عراقی هم همینه که در اینجا تزکیه به معنای ذبح یعنی سر بریدن، منتها سر بریدن به شرایطه، مسلمان باشه، حدید باشه، وسیله، امثال اینها، مستقبل القبله باشه، بسم الله بگه، پنج تا خصوصیت در تزکیه هست اگر تزکیه به این معنا باشه. ما قصه قابلیت را، قابلیت الحیوان لتزکیه، یک مسئله شرعی و حکمی هست که تزکیه قابلیت داره، یعنی تؤثر تزکیه فل حلیت و طهاره. یک مسئله دیگر در تزکیه این است که تزکیه اصلا موضوع وضع شده برای حیواناتی که دارای دم سائل هستند. حیوانی که دارای دم سائل نیست اصلا موضوع برای تزکیه نیست، یعنی سربریدن تزکیه حقیقی نه تزکیه حکمی در مثل ماهی و امثال اینها. تزکیه حقیقی قابل نیست، مثلا مار حیوانه، از حشرات هم نیست، سباع هم نیست، بس حالا بعضی به اصطلاح تیره های مار سباع ممکنه باشن، ارزم به حضورتون که اما عرفاً جز سباع محسوب نمیشن در این تقسیم بندی ها. اما صاحب دم سائله نیست، قورباغه ذات نفس سائله نیست، اینها وقتی نفس سائله ندارن ذبح در اینها هیچ کوچکتری تأثیری نداره. شما سر این مار رو ببرید یه قطعه خون هم نخواهد آمد، سر این قورباغه رو ببرید، ذبح موضوع است برای دسته خاصی از حیواناتی که دارای نفس سائله هستند. ولذا آیون نتیجه گیری رو در رساله ها می نویسن. ما اینجا نمیتونیم وارد بشیم در به اصطلاح بحث اجتهادی قصه، به حساب اینکه خب طول میکشه، خودش یه بحث مفصلی هست، اما از روایات اونجا این استفاده رو میکنیم. نسبت به مسوخ که میرزا میفرمایند درسته، نسبت به سباع که میفرمایند درسته، چون روایاتی داریم که اینها تزکیه قبول میکنن. خب چه مسوخ باشه، چه سباع باشه، چه مایوکل باشه، اینا در روایات هست، اما همه اینها در روایات هست رو نمی کند حیواناتی که قابلیت تزکیه دارن، بلکه مصداقه. مصداقه رو کنار هم میگذاریم، روایتی که فقط مایوکل میگه اگر هست رو بکنه ارانب و سعالب رو که به هیچ قیمتی نمیشه داخل کرد، اینها مصداقه. مصداقهای مختلف رو ما کنار هم باید قرار بدیم. اینجا گاهی از اوقات محتاج میشیم در فقه به رجوع به دلیل استقراء، استقراء منطقی، منتها استقراء با خصوصیاتی که در منطق براش گفتیم، که ما استنتاج کنیم یک نتیجه ای را که این نتیجه مثل نتیجه گیری مرحوم میرزا نشه که حیوانات فقط از نظر روایی یکی مسوخ باشن، یکی ارزم بود سبا باشن، یکی مایه اکل باشه، یکی حشرات. این تقسیم بندی جامع نیست، یعنی به اصطلاح جامع و مانع نیست که ما حشرات رو در این مجموعه بیاریم. نه، این طبقاتی که امروز تقسیم بندی برای حیوانات میکنن که عرض کردم پستاندار میگن، پستاندار اصطلاحا نه این که اصلا باید پستان داشته باشه، مراد این است که اون حیواناتی که بچه‌زا هستند میزایند. البته این هم در خود علوم روز هم کلیت نداره، چون بعضی از ماهی ها هستن که زنده‌زا هستن. این ماهی هست زنده‌زا هست، و این ماهی که زنده‌زا هست صاحب نفس سائله نیست. یعنی این گیرها رو هم داریم ها، در تعریف ها در علم روز هم مشکل داریم. بعد دو زیست ها هستن، ماهی ها هستن، به اصطلاح در آب زیست میکنن. خود حشرات هم یه طائفه ای هستن که حشرات صاحب نفس سائله نیستن، اصلا موضوع ذبح واقع نمیشن. نتیجتا ما نسبت به حیواناتی که دارای نفس سائله هستن نتیجه گیری الان نمیخوایم بکنیم، فرمایش مرحوم میرزا رو فقط این مقدار تصویر بکنیم، به زودی نتیجه گیری خواهیم کرد در این امر قابلیت. ما چیزی که در اینجا میتونیم بگیم از مجموعه روایات که برمیاد، در اون حیواناتی که دارای نفس سائله هستند همون جور که میرزا میفرماید نجس العین رو خارج کنیم. حشرات داخل در اینها نیستن که خارج بشن، نجس العین رو خارج کنیم. جز نجس العین قابلیت تثبیت میشه. وقتی ما مطلب رو اینجور قبول کردیم، به این صورت گفتیم، موضوع کلن در مسئله عوض میشه. یعنی اونجور که مرحوم میرزا تصویر میفرمایند، اون نحوی که مرحوم صاحب کفایه مطلب رو عنوان فرمودن یا مرحوم شیخ، اساس بر این است که ما در شبهه موضوعی گیر نداریم. شبهه موضوعی بحث اصولی نیست. شبهه موضوعی گوسفند اینجا دیدیم افتاده، نمیدونیم ذبحش کردن یا نکردن، این شبهه موضوعی است. خب اگه میتونی اثبات بکنی ذبحش کردن حلاله، اگر اثبات نشود این شبهه موضوعی است. در شبهه حکمیه ما بحثمون در شبهه حکمیه است. اصلا فقه و فتوا مربوط به شبهه حکمیه میشه، ولی شبهه موضوعیه انطباق فتواست، انطباق حکمه. در شبهه حکمیه اگر ما این معنا رو در قابلیت آمدیم و قائل شدیم مثل مرحوم میرزا، البته با اون تفاوت‌ها، دیگه اصالت و عدم تزکیه در شبهه حکمیه جاری نخواهد شد، چون تمام موارد جریان اصالت و عدم تزکیه مربوط میشه به قابلیت حیوان، پذیرش حیوان به تزکیه. بنابراین این نتیجه از کلام مرحوم میرزا گرفته میشه و نتیجه پرباری است. این کلام مرحوم میرزا. مرحوم محقق عراقی رضوان الله علیه در مسئله، ایشون تقریبا شبیه مرحوم میرزا مشی کردن، یعنی در اینجا عنوان میفرمایند، البته یه تصویر در معنای تزکیه اضافه دارن ایشون، میفرمایند که تزکیه ما مفهومش رو اگر بخوایم بررسی کنیم، مفهومش رو بشناسیم، سه تا محتمل هست در اینجا. میرزا دو تا محتمل گرفت، ایشون سه تا محتمل میگیره. محتمل اول عبارت است از اینکه ما بیایم بگیم تزکیه در اینجا امریست بسیط و محصل، حاصل می شود از یک مجموع مرکب، محصل مجموع مرکب عبارت از افعال خاصه به اضافه قابلیت. محصل امر بسیطه، اسمش رو می گذاریم تزکیه. تزکیه اسم است برای محصل نه برای محصل. بنابراین محصل که اسمش تزکیه است امر بسیطه. وقتی امر بسیط شد، این بیان مرحوم میرزا تفاوت میکنه در اینجا، اگر امر بسیط شد هر کجا شک کردیم در قابلیت الحیوان لتزکیه، شک ما به شبهه موضوعیه برگرده، به شبهه حکمیه برگرده، به هر صورتی برگرده، اصل عدم تزکیه جاری میشه. چرا؟ باز استدلال مرحوم محقق عراقی این است که در اینجا امر بسیط است تزکیه، و این امر بسیط قبلا حاصل نشده بود، تزکیه حاصل نشده. وقتی قبلا حاصل نشده حالت سابقه داره، پس اصل عدم تزکیه رو جاری میکنیم. این یک محتمل. محتمل دومی که ایشون ذکر میفرمایند با شبیه مرحوم میرزاست، منتها ایشون استدلال و روایات بیشتری رو استفاده میکنن در اینجا که حالا به کلامشون مراجعه میکنیم. ایشون میفرمایند تزکیه عبارت است از نفس ذبح فری اوداج اربعه به شرائطه و قابلیت داخل در مفهوم تزکیه نیست، بلکه امریز خارج از مفهوم تزکیه. و انما تکون القابلیه شرطن فی تأثیر تزکیه فی حصول الحکم، همون حرفی که عیناً مرحوم نائینی داشتن، ایشون هم همون رو میگن، اضافه ای ندارن. ایشون در اینجا مرحوم محقق عراقی میفرماین اگر این حرف رو زدیم اصل عدم تزکیه در اون مواردی که ما در ذبح، چون تزکیه به معنای ذبح، همین ذبح خارجی، هر جا شک ما به این ذبح برمیگرده، ما اینجا اصل عدم تزکیه جاری میکنیم. چون اگه شک کردیم که این گوسفند سرش بریده شده به شرائطه یا نه، اصل عدم تزکیه است. اما اگر شک ما به قابلیت برگرده، حالا چه موضوعیه باشه چه حکمیه، که معمولا شبهه حکمیه است که به قابلیت برمیگرده، اگر شک به قابلیت برگرده، در اینجا اصالت الحلیه و اصالت الطهاره جاری میکنیم. چرا؟ برای اینکه قابلیت تزکیه نیست، قابلیت شرطه، درست شد؟ و ما چون در خود قابلیت چیزی نداریم به عنوان حالت سابقه عدمیه که عدم القابلیت جاری بکنیم، ولذا اگر شک کردیم در حلیت این لحم مطروح یا در حرمت لحم مطروح که میدانیم تزکیه شده، نمیدانیم قابلیت داره یا نه، اصالت و طهاره و اصالت الحلیه جاری میکنیم. چرا؟ برای اینکه چون در قابلیت اصل وجود نداره، اصل موضوعی، اصل عدم قابلیت که نداریم، بنابراین اصل حکمی ما در مورد مثل حلیت، مثل اصالت و طهاره، بدون به اصطلاح دلیل حاکم میمانه، یعنی محکوم نیست به دلیلی، محکوم نیست به اصلی، میتونیم جاری کنیم. ما شرطمون در این تبیین خاطرتون هست، شرطمون این بود که اصول حکمیه زمانی جاری میشن که یک اصل موضوعی حاکم نداشته باشیم و اینجا نداریم. خب این معنا رو ایشون به همون سبیلی که مرحوم میرزا میفرمایند ذکر میکنن، مرحوم محقق عراقی یک احتمال سوم رو هم اضافه میکنه. احتمال سوم عبارت است که تزکیه عبارت باشد از افعال خاصه خارجیه فری اوداج اربعه به شرائطه مع القابلیه، یعنی تزکیه اصلا موضوع لهش، مفهوم تزکیه عبارت است از یک مجموعه، یک مرکب، مرکب از این افعال خاصه و قابلیت، نه محصلش، محصلش به اصطلاح. در واقع مرحوم محقق عراقی تنها کاری که در اینجا میکنن، در بحثی که میرزا در محصل و محصل دارن، ایشون هم یک محتمل رو محصل قرار دادن، احتمال اولش رو، یک محتمل رو محصل قرار دادن، یعنی خود مرکب. نائینی محصل رو اصلا به عنوان موضوع له ذکر نکرده، علتش هم واضحه. علتش این است که مرحوم محقق عراقی هم که ذکر کردن، میفرمایند در اینجا هم اگر ما جاری کردیم به اشکال بر بخورن در قابلیتش، که حالا عرض میکنیم و عبارت ایشون رو میپردازیم. میرزا اصلا عنوان نکرده، محقق عراقی هم که عنوان کرده، به قول معروف جا نداشته عنوان کردنش. علتش این است که در اینجا اگر شما آمدید قابلیت رو ضمیمه کردید به اوداج، فری اوداج اربعه، به افعال خاصه، به نحو ترکیب. خب شما تزکیه رو به معنای این مرکب گرفتید، حالا که تزکیه رو به معنای این مرکب گرفتید، چجوری میخواید اصل عدم تزکیه جاری کنید؟ با چی میخواید اصل عدم تزکیه جاری کنید؟ بگید قبلا فرعی اوداج نشده بود، خیلی خوب، این حالت سابقه داره، اما این جزء مرکب شماست. تزکیه که این جزء نبود، تزکیه این جزء به اضافه قابلیت. در قابلیت میخواید بیاید حالت سابقه تصویر کنید، نداره حالت سابقه. و شما در یک مرکب زمانی میتوانید، در یک مجموع، در یک مرکب زمانی میتوانید حالت سابقه تصویر کنید که تمام اجزای مرکب حالت سابقه داشته باشن، قابل تصویر حالت سابقه باشه. اگر یکی از اجزای مرکب حالت سابقه نداشته باشن، اینجا شما گیر میکنید. این بفرمایید. بله بله، حالا این فرمایش شما فرمایش خوبیه. میرزا هم اگر خاطرتون باشه با محصل، در محصل میخواد همین رو بگه، توجه بفرمایید، در محصل میخواد همین رو بگه، یعنی که ما اشکال کردیم، توهمی خود ایشون داشتن از فوائد بحثی که دیروز عنوان کردیم، یادتون نره یا پریروز. در اینجا میرزا هم برای اینکه این معنا رو تقویت کنه محصل میاد ذکر میکنه. خب این مرکب در خیلی از کلمات هست که ما بیاییم بگیم تزکیه، خیلی از فقهای ما اینو مطرح میکنن، تزکیه عبارت هست از فرع اوداج اربعه به اضافه چی؟ به اضافه قابلیت. در مورد پذیرش، یعنی فل حیوان القابل، حتی تعبیر اینجور میکنن، فل حیوان القابل اند قابلیت الحیوان، این رو تصویر میکنن. اون وقت محصلی که درست میکنن، محصل برای این است که این محصل اگر ما مرکب رو داشته باشیم، محصل امر بسیطه، امرش یدور و بین الوجود والعدمه، توجه فرمایید، یدور و امره بین الوجود والعدم. وقتی یدور و امره بین الوجود والعدم، حالت سابقه عدمیه براش داریم، منتها میرزا حالت سابقه عدمیه رو برد کجا؟ زمان حیات حیوان. یادتون هست؟ عبارت دیگه نخونم. ایشون فرمودن حیوان فی حال حیاته، میدانیم که ذبح برش واقع نشده، یعنی سرشو نبریدن دیگه، زنده است الان. خب اما بعد از حیات ذبح واقع شده. ذبح که واقع شده یعنی امر مسلم است، احراز میکنیم، احراز وجدانی هم هست، منتها شک بعد از حیات در چیه؟ در این که این ذبحی که واقع شده فرعی اوداج تونسته تأثیر بگذاره در حدوث حکم، طهارت درست کرده، حلیت درست کرده، یعنی قابلیت درست شد. ولذا اگر خاطرتون باشه میرزا فرمودن ما در یقین، جهت یقین ما، شک چیه؟ جهت یقین فرق میکنه، یقین ما خورده بود به عدم وقوع فرع اوداج، اما شک ما خورده به چی؟ به قابلیت. منتها ادعای مرحوم میرزا این بود که تغییر در جهت شک این ضرری به استصحاب نمیزنه. خاطرتون هست همه حرفایی که زدید. اینجا مرحوم میرزا محصل رو مطرح میکنه، مرکب رو اصلا مطرح نمیکنه. چرا؟ برای اینکه شما در مرکب دو تا جزء، اینجا دو تا جزء دارید، در این دو تا جزء وقتی تزکیه محقق شد، زمانیه که هم حیثیت فرع اوداج محقق بشه، هم قابلیت احراز بشه. اگر شما شک در قابلیت دارید، شک در قابلیت شما اگر همراه شد با عدم فرع اوداج، لا محاله عدم تزکیه است که، یعنی شما در اینجا یقین سابق دارید به عدم فرع اوداج، یقین سابق در مورد قابلیت ندارید، در مورد قابلیت فقط شک دارید. درست شد؟ به اعتبار اینکه مجموعه رو در نظر بگیرید، توجه فرمودید، این نکته ای که شما فرمودید که ما بگیم ذم این دوتا با هم مجموع محقق نشده، این خوبه، اما مجموعه میدانیم امر اعتباری است، جمع امر اعتباری است، حقیقت جمع حقیقت کل اجزایشه. این اجزا اگر ما نتوانستیم احراز بکنیم حالت سابقه رو درش، ولذا گیر پیدا میکنیم در مسئله قابلیت. این عین عبارت حالا مرحوم محقق عراقی رو عنایت بفرمایید. بله، سه تا تصویر میکنن ایشون، التسکیت و اما ان تکون عبارتا عن امر بسیط معنوی متحصل من قابلیت المحل و قطع الاوداج الاربعه بالحدید و سائر ما یعتبر فی نظیر و طهاره بالنسبه الى الغسلات الخاصه. این یک تصویر. و اما ان تکون عبارتا عن قطع الاوداج الاربعه بشرائطه الوارد على المحل القابل و ان تكون القابلیت شرطا لتأثیر الامور المذبوره و اما ان تكون عبارتا عن مجموع الامور المذبوره مع القابلیه. این ستا تصویر. فعلل اول تجری فی جمیع صور اصالت و عدم تسکیه، یعنی در مخصل اونجا تمام اشکالاتی هم که ما به مرحوم میرزا داشتیم همه بر ایشون میاد که دیگه تکرار نمی کنیم، عیناً همه اشکالات بر ایشون وارد میشه. حالا اما الثانی ارزم به حضورتون که بله ایشان و من ذلک البیان یظهر الحال فی الاحتمال الثالث فی التسکیه، که همین معنا رو ایشون در اینجا تصویر میکنه. احتمال ثالث چی بود؟ به هوا کونها عبارتا عن مجموع الامور الخمسه و قابلیت المحل فانه مع الشک فی قابلیت الحیوان للتسکیه لاجل شبهه الحکمیه اول موضوعیه لا تجری فیه اصالت و عدم تسکیه لان التسکیه علی ذلک تکون من الموضوعات المرکبه التي لا بد في جريان الاصل فيها من لحاظ خصوص الجهه المشكوكه للمجموع المركب من حيث المجموع وبعد عدم جريان الاصل في الجهه المشكوكه للمجموع المركب من حيث المجموع وبعد عدم جريان بله و بعد عدم جریان الاصل فی الجهت المشکوکه و هی القابلیه تجری فیه لا محاله اصالت و طهارت و الهلیه من غیر فرق فی ذلک بین صورت العلم به ورود فعل المزکی علی الحیوان و عدمه نظرن الى ما تقدم من عدم ترتب فائدت علی استصحاب عدمه مع الشک فی القابلیه و عدم کون القطع به وجودهی مع الشک المذبوره منتجن لشیئه. این بیان ایشونه. خب اون نقطه‌ای که به اصطلاح در اینجا مرحوم میرزا مرحوم محقق عراقی روش تأکید میکنن این نکته است که جواب شما در اینجاست که ایشان میفرمایند لأن التسکیه علی ذلک تکون. خب قبلا فرمودن لا تجری فیه اصالت و عدم تسکیه، چرا اصل عدم تسکیه جاری نمیشه؟ دلیل لأن التسکیه علی ذلک تکون من الموضوعات المرکبه التي لا بد في جريان الاصل فيها من لحاظ خصوص الجهت المشكوكه، اون جهت یعنی واقعی، للمجموع المركب من حيث المجموع، من حيث المجموع یعنی جهت اعتباریش، اعتباری، مجموع اعتباریه، واقعش همون اجزاءه. و بعد عدم جریان الاصل فی الجهت المشکوکه، جهت مشکوکه اینجا قابلیت میشه و الا فرعی اوداش که مشکوکه نیست، لل مجموع المرکب من حیث المجموع، جهت مشکوکه ما مجموع من حیث المجموع نیست بلکه جهت مشکوکه ما همون حیث قابلیته. و بعد عدم جریان در این قابلیت تجری فیه لا محاله اصالت و طهارت و الهلیه. اگر خاطرتون باشه دقیقاً به همین مطلبی که جناب محقق عراقی اشاره فرمودن، میرزا هم در توهم اشاره کردن اونجا در فوائد، نه در اجد و تقریرات نبود، در فوائد میرزا این اشاره رو داشتن که علت این که ما آمدیم میگیم تزکیه عبارت است از محصل از این مرکب، این توهم و اشکالی که به ما کردن اگر میگفتیم مجموع وارد بود، اما ما نمیگیم مجموعه محصل، ما میگیم محصل بسیط، محصل از این مرکب، اونی که از این مرکب حاصل میشه. منطقه اگر خاطرتون باشه ما عرض کردیم که این یه حالت فراره از اشکال، ما خود محصلی هم که در اینجا وجود داره این محصل اعتباریه، این همینجا چجور مجموع اعتباریه، حیثیت مجموع اعتباریه، اون محصل هم اعتباریه. چرا؟ برای اینکه تأثیر واقعی در کجاست؟ در اون عنوان بسیطه یا تأثیر واقعی در این ذهن خارجیه یا تأثیر واقعی در قابلیت به عنوانه هست؟ در کدام این هاست؟ این که ما بیایم برای فرار از اشکال که گیر نکنیم در اینجا که ناچار بشیم اصالت و طهاره جاری بکنیم یا اصالت و هلیه، بیایم واسطه درست کنیم، اونم واسطه‌ای که دیروز انتزاعی هم عرض کردم، تعبیر انتزاعی هم داشتم، این واسطه محصل یا انتزاع میخواییم بکنیم یا این که عرضم به حضورتون که بیایم در اینجا اعتباریش غیر انتزاع، انتزاعی هم نحوه من الاعتباره، اما اونی که اصطلاحا هست اعتبار غیر از انتزاع یا امر اعتباریست. و حتی تمثیلی هم که به اصالت و به طهارت ایشون میفرماین مثل طهارت که محصله، ما در طهارت یه تفاوت داره، طهارت موضوع حکمه، نه موضوع حکم، خودش حکمه، خودش حکم وضعیه، طهارت تزکیه خودش حکم وضعی هست، اندل محقق الاصفهانی، حرفای محقق اصفهانی دم یادتون هست یا نه، حرف پخته‌ای بود اونجا که ایشون عنوان فرمودن که حق این است که تزکیه خودش یک حکم وضعی است، منتها تزکیه خودش حکم وضعی است، ما گیرمون این است که تزکیه همون جور که مرحوم میرزا و مرحوم محقق عراقی برش ثابت میمانند این است که تزکیه به معنای همین ذبح خارجی است، اینه قابلیت رو چه بش کنیم. اونا میگن قابلیت خارج از مفهوم تزکیه شرطه، اما ما باز اشکال کردیم، گفتیم اینم یک صورت عوض کردن قصه است، شرط هم باشه باز اشکال رو برمیگردونه. چرا؟ برای اینکه ما جایی میخواییم بحث بکنیم که این تزکیه بیاد موضوع اثر حکم باشه، اگر موضوع اثر نباشه قیمت نداره برای ما، اگر باز دومش به این بنده که باید قابلیت بیاد تا موضوع اثرش بکنه، خب بریم سراغ قابلیت، به اینجا کار نداریم، اساس برای میشه در قابلیته. عنایت فرمودید؟ تا فردا انشاءالله. و السلام علیکم.